بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 40، سطر 13. لأنه و این تشلفنا هم نجعل نصفت من جنس واحد و هی نصفت الى الحیوان با انه للحیوان کان الابدال فیه ان وجود الملموس للحیوان متقدم علی وجود المبصر له. کسانی که معتقد بودند به این که کواکب مبصر ملموسه نیز هستند، دلیلی ترتیب دادند که در اون دلیل از قانون ابدال استفاده شد و ما اون دلیل رو به اشکالی دفع کردیم و بعد وارد اشکال دوم شدیم. در اشکال دوم گفتیم که شرایط ابدال در مورد بحث فراهم نیستند. یکی از شرایط ابدال این بود که نسبت ها باید مساوی باشند، یعنی نسبتی که این طرف تساوی قرار میدیم با نسبتی که اون طرف تساوی قرار میدیم، اینا نوعاً و جنساً مساوی باشند. اما در مورد بس این تساوی رو نداریم. در مورد بحث در اصل تناسب تساوی جنسی رو داشتیم، تساوی نوعی رو نداشتیم. ولی وقتی ابدال می‌کردیم نه تساوی جنسی حاصل می‌شد نه تساوی نوعی. یعنی اون شرط لازم فوت می شد و فوتش هم واضح تر بود. بعد خواستیم نسبت دیگری رو ملاحظه کنیم تا تناسبمون درست بشه و ابدالمون درست بشه. نسبت ها رو مقید کردیم به فعل حیوان بودن، هم تناسب درست شد هم ابدال درست شد. منتها مشکل دیگه پیش میاد، چون مشکل رو در جلسه گذشته اشاره کردم، الان واردش میشم. و اون اشکال اینه که این چنین تناسب و ابدالی برای مستدل نافع نیست، چون ما در حیوان این تناسب و ابدال رو درست کردیم، مقید کردیم تناسب و ابدال رو به حیوان، اما مستدل میخواد این تناسب و ابدال رو در کواکب اجرا کنه و نتیجه بگیره. اگر تناسب و ابدال اختصاص به حیوان دارند، مستدل نمیتونه اونها رو در کواکب اجرا کنه، پس براش نفعی نداره. در صورتی ابدال و تناسب برای اون نفع داره که این ابدال و تناسب رو به طور مطلق ثابت کنه، اختصاصش نده به حیوان. اون وقتی که میتونه در کواکب هم این تناسب و ابدال جاری کنه و نتیجه مطلوبش رو بگیره. ولی الان توجه کردید که تناسب درست و ابدال درست مقید به حیوانه. بخوام مطلقش کنیم، همونطور که اشاره کردیم، شرط فوت میشه. پس برای اینکه شرط رو حفظ کنیم باید تناسب و ابدال مقید کنیم، و اگر مقید کردیم درسته که تناسب و ابدال حاصل میشه، ولی به نفع اون نیست. توضیح بدیم که چطور تناسب درست میشه، چطور ابدال درست میشه و چطور به نفع اون نیست. تناسب اینطور میشه: نسبت بصر به مبصر در حیوان مانند نسبت لمس هست به ملموس بازم در حیوان. خب این درسته، چون مقید به حیوان شده اشکالی نداره. بعد ابدالش میکنیم، میشه نسبت بین بصر و لمس در حیوان مساوی است با نسبت بین مبصر و ملموس در حیوان. خب این درست میشه، چون همون نسبتی که بین بصر و لمس است فی الحیوان، البته به این صورت که یکی مقدم بر دیگری است، یعنی لمس مقدم بر بصره، همون نسبت رو بین مبصر و ملموس داریم فی الحیوان به صورت که یکی مقدم بر دیگری است. ابدال رو یه خورده دقیق تر بیان میکنیم تا بهتر روشن بشه. وجود البصر للحیوان، نسبت به وجود اللمس للحیوان. کلمه وجود رو میاریم، مساویست با وجود المبصر للحیوان نسبت به وجود الملموس للحیوان. حالا ملاحظه کنید چطوری میخونیم این طرف نسبت، یعنی طرف راست نسبت رو اینطوری میخونیم: همانطور که وجود لمس للحیوان مقدم است بر وجود بصر للحیوان. روشن دیگه، از طرف راست ما این چنین بود: نسبت بصر به لمس. ما گفتیم نسبت وجود البصر للحیوان به وجود لمس للحیوان. خب نگاه میکنیم این دوتا وجود رو مقایسه میکنیم، میبینیم وجود لمس برای حیوان مقدم است بر وجود بصر للحیوان. میریم طرف چپ این تساوی، داشتیم مبصر نسبت به ملموس، اینطوری میخونیم: وجود المبصر للحیوان نسبت به وجود الملموس للحیوان. میگیم وجود الملموس للحیوان مقدم است بر وجود المبصر للحیوان، همونطور که وجود اللمس للحیوان مقدم بود بر وجود البصر للحیوان، همچنین وجود الملموس للحیوان مقدم است بر وجود المبصر للحیوان. یعنی برای همه حیوانات وجود ملموس هست، ولی لزومی نداره که برای همه حیوانات وجود مبصر هم باشه. بعضی حیوانات بصر ندارن، وجود مبصر برای اونا حاصل نمیشه، ولی وجود ملموس برای همه حاصل، زیرا همه حیوانات لمس دارن. چون همه حیوانات لمس دارن پس وجود ملموس بر اونها اقدم است بر وجود مبصر، همونطوری که وجود لمس بر اونها اقدم است از وجود بصر. یعنی همه حیوانات لمس دارن ولی همه حیوانات بصر ندارن، پس برای حیوان لمس مقدمه بر بصره، لمس باید حاصل بشه تا بصر تا حیوان حاصل بشه، ولی بصر لازم نیست حاصل بشه. بنابراین در حیوانیت حیوان لمس معتبره نه بصر، پس لمس در برای حیوان مقدم است بر بصر. همین وضع در ملموس و مبصر میگیم، میگیم وجود ملموس برای همه حیوانات هست ولی وجود مبصر برای همه حیوانات نیست. نتیجه میگیریم پس وجود ملموس مقدم است بر وجود بصر. اگر مقدم است بر وجود مبصر، اگر وجود ملموس مقدم است بر وجود مبصر، پس هر جا مبصر وجود گرفت ملموس هم وجود میگیره. در کوکب هم همینطوره، او میخواد بگه در کوکب هم همینطوره. اگر وجود مبصر للکوکب رو درست کردیم، وجود الملموس للکوکب قبل از وجود المبصر حاصله. البته نمیتونه درست کنه، عرض میکنه نمیتونه درست کنه، چون نسبت و ابدالش همه مخصوص حیوان بود، نمیتونه بره سراغ کبابچه. در حیوان هر صادقه، در حیوان هم تناسب صادقه هم ابدال صادقه، بخواد بره توی کبابچه دلیل نداره. تقدم مقومه دیگه، حالا مقوم بسمش بذارید، چون حیوان تقومش به جسم بودن است و حساس بودن. و کدام حساس؟ حساس لمس، حس لمس، بیش از این دیگه احتیاج نداری. حس لمس داشته باشه میشه حیوان. این حیوانیت به لمس حاصل میشود نه به بصر. پس برای حصول حیوانیت لمس اقدم است از بصر، برای حصول حیوانیت لمس اقدم است از بصر، چون با لمس حیوان حاصل میشه. لمس از حواس بعدیه، یعنی حواسی است که قوام حیوان به اون نیست، قوام حیوان به لمسه نه به بصر. پس لمس میشه مقدم دیگه. بله، یعنی قوه لمس فصله، حالا فصل که نمیتونیم بگیم، جانشین فصله، فصله یا به قول شما ذاتیه برای حیوان، اما قوه بصر ذاتی نیست و ذاتی مقدمه، پس قوه لمس مقدمه.
این چه تناسبی داره با وجود ملموس؟ وجود ملموس
بله، اگر لمس اقدم باشه وجود ملموس هم اقدمه. چون ببینید نه ملموس اقدمه ها، وجود ملموس لل حیوان اقدمه، نه ملموس در خارج اقدمه. ما به ملموس در خارج کار نداریم، به مبصر در خارج کار نداریم. به عبارت توجه کنید، وجود الملموس لل حیوان با این قید مقدم است بر وجود المبصر لل حیوان، چون برای همه حیوانات وجود الملموس هست. برای همه حیوانات وجود الملموس هست، ولی برای همه حیوانات وجود المبصر نیست. بعضی بصر ندارن، وجود مبصر هم برایشون حاصل نمیشه.
وجود ملموس بر وجود خارجی ملموس که نیست، وجود ذهنیش هم که نیست، اصلا چه وجود؟
نه، وجود ملموس به غیر ملموس ها. این مثلا فرض کن چوبی که در اختیار این حیوانه، این تا وقتی لمس حیوان بهش تعلق نمیگیره وجود الملموس للحیوان نمیشه. خود چوب خارجی که تقدم بر ملموس به عنوان ملموسی تقدم بر مبصر نداره، کارو با اون نداریم. ببینید وجود الملموس للحیوان یعنی این حیوان، این ملموس بخواد برای حیوان وجود بگیره یعنی در اختیار لامسش قرار بگیره. این ملموس بخواد در اختیار لامسه قرار بگیره قبل از مبصر، قبل از این است که در اختیار باسر قرار بگیره. همون در همون لحاظی که همون لحاظی که لمس گفتیم، به همون لحاظ که لمس گفتیم، چون لمس برای حیوان مقدم است بر بصر، وجود ملموس برای حیوان، وجود ملموس برای حیوان یعنی قابلیت تعلق لمس حیوان به این شی، قابلیت لمس حیوان، تعلق لمس حیوان بشه قبل از قابلیت تعلق بصر حیوان بشه. حالا ولو ملموس هم در اختیارش قرار نمیگیره، ولی قابلیتشو داره، چون همه حیوانات لامسه دارند، پس قابلیت دارند که ملموس در اختیارشون قرار بگیره. ولی همه حیوانات بصر ندارند، پس همهشون قابلیت ندارند که مبصر در اختیارشون قرار بگیره. تعلق لمس حیوان به ملموس برای همه هست، قابلیت تعلق برای همه حیوانات هست. قابلیت تعلق بصر به مبصر برای همه حیوانات نیست. چرا؟ چون همه حیوانات بصر ندارن ولی همه حیوانات لمس دارن. به این عبارت توجه کنید دیگه روشن میشه مطلب. نمیگیم ملموس خارجی و نمیگیم ملموس بالفعل و نمیگیم این تخته و امثال ذلك، قید ملموسی میاریم، اونم ملموس بالقوه، یعنی قابلیت لمس، قابلیت تعلق. اگر همه حیوانات لمس دارن پس برای همه حیوانات قابلیت وجود ملموس هست، اما همه حیوانات بصر ندارن پس برای همه قابلیت وجود مبصر نیست. پس قابلیت وجود ملموس برای همه حیوانات، قابلیت وجود بصر برای همه حیوانات نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود ملموس للحیوان اقدم است از وجود مبصر للحیوان، همونطور که وجود لمس للحیوان مقدم بود بر وجود البصر للحیوان.
درسته که برای حیوان تو در لمس کاملا روشن به قول وجود ذاتی هر چیز بشه مقدم بر وجود در عزیز، اما وجود بالقوه ملموس برای حیوان این مقدار مشکل. اگه بگیم منظور هستش که لمس بالقوه حیوان نسبت به ملموس مقدم هست،
تعلق لمسش بشه بهتر، اگه همون بشه بهتر، ما میخوام تساوی درست کنیم. اگر وجود الملموس للحیوان مقدم است بر وجود البصر بر وجود المبصر للحیوان، این مثل هم این به قول شما این همون باشه که میگیم که وجود اللمس للحیوان اقدم است از وجود البصر للحیوان، اگه این اون باشه که برای ما بهتره، ما میخوام تناسب درست کنیم. خب بله هست،
بین سه چهارم
تناسب هست. بله چه بیداره بین سه چهارم و چهارم، سه چهارم تناسب درست هم هست. اینجا اینطور بگید بین سه چهارم و سه چهارم تناسب، اونطور دقیقا مثل هم نیستند. سه چهارم مساوی سه چهارم دیگه خیلی دقیق مثل هم هست، اما وجود البصر للحیوان نسبت به وجود لمس للحیوان مساوی است با وجود المبصر للحیوان نسبت به وجود الملموس للحیوان، تساویشون غلیظه ولی به غلظت سه چهارم مساوی سه چهارم نیست. برفرضم باشه کافیه، برفرضم باشه برای ما کافیه، ما میخوام تناسب درست کنیم. تو ابدال بینیم که تناسب درست شد، در اصل درست شد، در ابدالش هم درست شد. ولی مشکل اینجاست که این تناسب به نفع مستدل نیست. این تناسب تو حیوان درسته، ولی در از حیوان بیرون رفتی دیگه درست نیست. و در حالی که مستدل بیرون از حیوان میخواد این تناسب و ابدال درست کنه، پس استفاده نمیبره. او باید یه تناسب و ابدال مطلق درست کنه تا بتونه تو کواکب هم اجرایش کنه، و او تناسب ابدال مطلق درست نکرد، تناسب ابدال فعل حیوان درست کرد، پس نمیتونه نتیجه بگیره مطلوبش. مشکل اینجاست، ولی تناسب ابدال درست میشه، هم تناسب درست میشه هم ابدال، اونتا به نفع این مستدل نیست. صفحه 40 سطر 13 هم لأنه دلیل بر اینه که این تناسب و ابدال به نفع مستدل نیست. تناسب ابدال درسته ولی به نفع اون نیست. چرا به نفع اون نیست؟ لأنه و این تکلفنا، و این تکلفنا یعنی ولو زحمت کشیدیم قید فلحیوان آوردیم یا قید للحیوان آوردیم تا تناسبمون و ابدالمون درست بشه، ولی این ابدال اختصاص به حیوان دارد، یا تناسب و ابدال اختصاص به حیوان دارد که از این جهت نفعی برای مستدل ندارد. لأنه و این تکلفنا ان نجعل نسبت و از جنس واحد نسبت دو طرف رو از جنس واحد قرار بدیم که تناسب برقرار بشه. و هی اون نسبتی که میتواند از جنس واحد باشد نسبت الالحیوان است به انهول الحیوان، به این که بگوییم اون لمس، بصر، ملموس، مبصر للحیوان است. انهو ضمیرش به همه اینا برمیگرده. یعنی وقتی که تونستیم آن چرا که در این تناسب و ابدال داریم للحیوان قرار بدیم، به این صورت یه نسبتی درست می شود که با نسبتی دیگر تساوی پیدا می کند. وقت تناسب و ابدال هر دوش درسته. خب این مطلوبش اینه. شما فرموشون تا اون آخرش خوب بود، نتیجه گرفتنی درست نشد. ببینید شما میگید که همانطور که حیوان لامسش مقدم بر باسره است، که اگه لامسه باشد حیوان هست ولو باسره نباشد، همچنین ملموس مقدم است، وجود ملموس حیوان مقدم است بر وجود مبصر، پس اگر وجود ملموس باشد کافی است، یعنی همین اندازه که بتونه این شی ملموس حیوان قرار بگیره کافی است. همین میفهمید دیگه.
یعنی تا شی ملموس حیوان نباشد مبصر او نخواهد بود.
خب میفهمید که تقدم وجود ملموس حیوان بر وجود مبصر حیوان این است که تا شی ملموس حیوان نباشد مبصر حیوان نیست. خب معنی خوبه. بله، تا قابلیت ملموسیت نداشته باشد قابلیت مبصریت نداره. این حرف خوبیه. بعد اینو تا اینجاش خوب گفتید، یعنی تا این شی قابلیت ملموسیت نداشته باشه قابلیت مبصریت نداره. اول باید قابلیت ملموسیت پیدا کنه تا بعدن در وضع حیوانات بتواند قابلیت مبصریت پیدا کنه. تا اینجا خوبه. بعد میخواد نتیجه بگیرید که در فلک، در کوکب هم همینطوره. در کوکب هم تا قابلیت ملموسیت برای حیوان که انسان است نباشد قابلیت مبصریت برای حیوانی که انسان است نخواهد داشت، ولی چون قابلیت مبصریت برای انسان دارد پس قابلیت ملموسیت برای انسان هم دارد. خب این چی نشون میده؟ این نشون میده که بله. خب اون وقت شما میتونید در اون طرف تساوی، یعنی طرف راست تساوی، درباره کوکبی حرف بزنید، بگید که مادامی که قوه لمس برای کوکب نباشد قوه بصر هم برای کوکب نیست. ببینید این طرف میگید که این طرف راست، طرف راست تساوی، میگید که بصر برای حیوان و لمس برای حیوان، یعنی بصر برای حیوان حاصله، پس لمس قبل از بصر حاصله، برای حیوان میگید. نه این نیست. ببینید در طرف راست دقت کنید، در طرف راست نسبت دارید نسبت بصر به لمس، یعنی نسبت وجود البصر للحیوان به وجود المبصر به وجود اللمس للحیوان. این اگه بخواد در فلک در کوکب جاری کنید معنیش اینه وجود البصر للکوکب، وجود البصر للکوکب مقدم است، نه وجود اللمس للکوکب، اشتباه گفتم بصر، وجود اللمس للکوکب مقدم است بر وجود البصر للکوکب، به جای حیوان کوکب بذارید. بعد به این طرف چپ، بعد به این طرف راست، بعد به این طرف راست بگید وجود الملموس للکوکب مقدم است بر وجود المبصر للکوکب. درست میشه؟
این صورت ایشون هم با دبنده، ایشون میخواد بگه آقا جون اگر در حیوان لمسش مقدم بر بصرش هست، پس وجود ملموس لیل حیوان مقدم بر وجود مبصر حیوان، و چون فلک مسلما مبصریت برای حیوان دارد پس ملموسیت هم دارد، چون فقط ملموسیت فلک رو ثابت کنه.
بله
بیشتر از این کاری نمیخواد.
عرض میکنم در طرف چپ تساوی شما مشکل پیدا میکنید، چون شما وجود میخواد وجود بصر رو و لمس رو برای انسان درست کنید، همون انسان یکی حیوانه، آیا میخواد وجود البصر و وجود لمس رو برای انسان درست کنید تا بعد برین وجود ملموس و وجود ملموس و وجود مبصر رو برای انسان درست کنید؟ این کارو میخواد بکنید؟ خیلی خوب، پس اصلا شما به کوکب کار ندارید، به انسان کار دارید که ملموسش و مبصرش میشه کوکب. اینه دیگه، شما نظرتون اینه که ما للحیوان رو عبارت از انسان میگیریم ولی ملموس و مبصر عبارت از کوکب میگیریم. عبارت اینطور میشه وجود و لمس للانسان اقدم است از وجود و بصر للانسان. درست شد؟ این طرف چپ تساوی، میام طرف راست، وجود الملموس للانسان اقدم است بر وجود المبصر للانسان. درست؟ این ملموس کوکب است، مبصر کوکب است، از کجا میگید؟ از کجا میگید؟
هر چی میخواد باشه، نمیگیم هر چی میخواد باشه، معنیش اینه که اول باید ملموسیت داشته باشه تا بتونه مبصریت داشته باشه، یکی از اینها کوکبه.
نه نه، نباید ملموسیت داشته باشه تا بتونه مبصریت داشته باشه، باید ملموس انسان قرار بگیره، نگید ملموسیت داشته باشه تا مبصریت داشته باشه، قیدو بیارید، باید ملموس انسان قرار بگیره تا بتونه بگذره بدین، باید ملموس انسان قرار بگیره تا بتونه مبصر انسان باشه، اینطوری بگید، قیدو بیارید، در حالی که کوکب اینطور نیست. شما دارید مطلقش میکنید.
نه نه، نصفت دلخوبه، اگر ملموسیت دلخوبه خصوص نتیجی میشه، نتیجی میشه مادامی که شیخ مبصریت دلخوبه نداشته باشد، مادامی که ملموسیت دلخوبه نداره
مطلقش نکنید، بگید مادامی که ملموسیت دلخوبه برای انسان ندارد،
میگه مادامی که ملموسیت دلخوبه برای انسان نداشته باشد مبصریت دلخوبه برای انسان نخواهد داشت.
خب
پس چون فلک مبصریت بالقوه برای انسان دارد، باید ملموسیت بالقوه برای انسان دارد.
از کجا میگید فلک؟
هر موجودی، ما از این کلی به بیان کردیم، ما از اون تناسب یک نتیجه کلی گرفتیم،
هر چیزی که ملموس انسان است،
هر چیزی که مبصر انسان است باید ملموس انسان هم باشد. ببینید ما از اون تناسب یک نتیجه کلی گرفتیم، ما بعد از اینکه تناسب بستیم یک نتیجه کلی گرفتیم که هر چیزی که بالقوه برای انسان مبصر است باید بر ملموس بالقوه برای انسان باشد. این نتیجه گرفتیم. اگر این نتیجه اشکال داریم خب با درمجه اشکال داریم، اگر این نتیجه تمام است یکی فلک پیاده میکنه. این کبرای ما سمرای ما این است که فلک مبصریت بالقوه برای انسان دارد، هر چیزی هم مبسیت به قبر انسان داشته باشه ملموسیت به قبر انسان دارد، پس فلک ملموسیت به قبر انسان دارد.
اون نمیگه. ببینید مستدل چی میگفت؟ مستدل میگفت هر چیزی که، کلام مستدل رو دقت کنید، هر چیزی که ملموس باشد، هر چیزی که بتواند مبصر باشد، حالا اینطوری بگیم، هر چیزی که بتواند مبصر باشد باید بتواند ملموس باشد. استدلالش ثابت کرد که هر چیزی که مبصر است برای حیوان باید بتواند ملموس برای حیوان باشد.
این کبرا،
این کبرا، ولی آیا مطلقه؟
ولی چرا مطلقه؟ ما مطلق میگه هر چیز کبرا کلیه دیگه، هر چیزی که مبصر برای انسان هست ملموس برای انسان هم باید باشه. اگر که کبرا شرط داریم که از تناسب اقدار به دست آوردیم، خب یه جور بگیم کجا تناسب اقداره. اگر این تمام شد سوران زمینه میکنیم دیگه، فلک مبصریت برای انسان دارد شکل اول دیگه، هر چیزی که مبصریت برای انسان دارد ملموسیت برای انسان دارد، پس فلک ملموسیت برای انسان دارد. شما همین بود سوال.
از اون بر صادق نیست که هر چی که ملموسیت داشته باشه.
بله اون روشنه. اصلا معنی اقدم بودن همینی که شما میفرمایید.
بله.
ببینید اینطور شد که هر چیزی که، هر حیوانی که لمس دارد، هر حیوانی که بصر دارد لمس هم دارد، و هر حیوانی که مبصر برایش حاصل باشد ملموس هم برایش حاصل است. همین، دقت کنید، هر چیزی که هر حیوانی که بصر دارد لمس هم دارد، هر حیوانی که بصر دارد لمس هم دارد،
هر حیوانی که بصر دارد لمس هم دارد،
و هر حیوانی که مبصر دارد ملموس هم دارد. تا اینجا درست؟ از کجا معلوم که مبصرش، هر حیوانی که مبصر دارد ملموس دارد، ولی هر چیزی که مبصر است ملموس هم هست؟ این از کجا در میارید؟ هر حیوانی که مبصر دارد ملموس هم دارد، اما هر چیزی که مبصر است ملموس هم هست؟ این از کجا در میارید؟ این ادعا بودا، ادعای طرف این بود هر چیزی که مبصر است ملموس هم است. ایشون میگه که شما در آوردید هر حیوانی که مبصر دارد ملموس هم دارد، ولی هر چیزی مبصر است ملموس هم است، این از کجا در آوردید؟
ما گفتیم چون لمس تقدم دارد بر قبه مبصره، از وجود ملموس متقدم است بر وجود مبصر. بعد اینا اینطور معنا کرده که وجود ملموس متقدم است برای وجود مبصر، یعنی این که هر شیئی که بخواهد مبصریت داشته باشد باید ملموسیت هم داشته باشد. این اینجوری به دست آوردی معنی تقدم است؟
نه نه، این که شد مطلق. من دارم عرض میکنم شما مطلق میگیرید. شما میفرمایید هر چیزی که مبصریت دارد باید ملموسیت هم داشته باشه، این مطلقه. هر چیزی که شما میفرمایید هر چیزی که مبصریت برای حیوان دارد باید ملموسیت برای حیوان داشته باشد، اینو نتیجه دارید میگیرید. در حالی که نتیجه اینه هر چیزی که مبصر است برای حیوان همونم ملموس است برای حیوان، اینو شما دارید میگید. ولی اونی که من عرض کردم این بود که اگر چیزی مبصر باشد ملموس هم باید باشه. ما بیانمون فقط از تناسب و ابدال نتیجه که میگیریم اینه که اگر حیوان مبصر داشت ملموس هم باید داشته باشه، اینو میگیریم. نه هر چیزی که مبصر حیوان بود باید ملموس حیوان باشد، میگیم اگر حیوانی مبصر داشت ملموس هم باید داشته باشه.
معنی تقدم اصلا یعنی چی؟ معنی تقدم رو شما فرمودید، تقدم اینطور فرمودید که هر چیزی که،
اصلا معنی تقدم همین نیست که من دارم عرض میکنم. ببینید اگر چیزی مبصر بود باید ملموس هم باشد، این معنی تقدمه.
اگر چیزی مبصر بود باید ملموس باشد،
یعنی اگر، یا به عبارت بهتر، این خوب نگفتم، این فرمایش شما بود که من تکرارش کردم. بله بله، من نظر شما رو گفتم. اون چه که استفاده میشه اینه که اگر حیوانی مبصر داشت ملموس هم داره، اگر حیوانی مبصر داشت ملموس هم داره. این اصلا معنای وجود المبصر، وجود الملموس للحیوان، اقدم من وجود المبصر للحیوان، معنیش اینه که اگر مبصری داشت ملموس هم داره. ولی این اگر از کجا میتونید بگی اگر این حیوانی تونست مبصر داشته باشه این حتما میتونه ملموس داشته باشه، این معناشه. بله ببینید، اگر معنایی که شما میکنید درست باشه حق با شماست، اگر معنایی که من عرض میکنم حق با ابن سیناست، چون بله چون وقت گذشته. ولی دقت کنید اون معنی که من عرض میکنم از تناسب دست میاد. کان الابدال فیه، ابدال در چنین موردی این است که وجود ملموس للحیوان مقدم است بر وجود مبصر للحیوان. ابدال این میشه دیگه، یعنی طرف دوم تساوی، یا به تعبیری دیگه طرف دست راست تساوی، این میشه وجود ملموس للحیوان مقدم است بر وجود مبصر للحیوان. این از یجوز دلیل تقدمه. چرا وجود ملموس مقدمه؟ زیرا جایز است که حیوان شیء را نبیند در حالی که میتواند لمس کند، ولی لاینعکس، عکس نمیشه که بتواند لمس، که بتواند چیزی رو لمس نکند در این حال ببیند. اگر چیزی رو لمس کرد ممکنه نبینه، ولی اگر چیزی رو دید میتونه لمس کنه. پس وجود لمس مقدمه، یعنی اگر بصر ثابت شد، مبصر بودن، مبصر داشتن ثابت شد، ملموس داشتن حتما ثابت میشه. اما اگه ملموس داشتن ثابت شد ممکنه مبصر داشتن ثابت نباشه. برای بعضی حیوانات ملموس داشتن صادقه، مبصر داشتن صادق نیست. و هازا مسلمون نباید سر خط نوشته بشه، این مقدمه دومه. و هازا مسلمون یعنی این ابدال مسلمه، ولی لا ینفع، نفعی ندارد در این که بخواهد اثبات کند که ما من تباهی ان یلمس مطلقا قبل از ما من تباهی ان یبصر است. اینو نمیتونه اثبات کنه، در حالی که مدعای مستدل این بود که آنچه که میتواند ملموس شود قبل از این است که بتواند مبصر شود، پس مبصر شدنش مقدم است بر ملموس شدنش. مطلق که اختصاص به حیوان نداره بلکه شامل کوکب هم میشه. الان خیلی وقت گذشته، من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. رسیدیم به انحتاله. انحتاله سر خطه. این جمله یک که خوندم دنبال است. اگر توضیح بیشتر از این لازم داشته باشه در جلسه آینده ان شاءالله عرض میشه.